أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون چند روز به مناسبت دهه پایانی ماه سفر تعطیل بود، به مقداری بحث و فاصله شد. اون روز مطالب رو یک بار بازگو کنیم تا به تتمه بحث برسیم. بحث در حکومت دینی بود. به اشاره شد که تا معنای دین و معنای حکومت مشخص نشود، حکومت دینی روشن نخواهد شد. و روشن شد که دین عبارت از حکم الله است اولا و تنها منشأ و منبع دین ارادت الله است ثانیا، و هر چه که بتواند از ارادت الله حکایت کند و کاشفیتش معتبر باشد او دلیل دینی سالسا، عقل برهانی و نقل معتبر مثل قرآن شریف و سنت معصومین اطرت تاهل علیهم السلام، اینها صلاحیت کاشفیت از اراده الهی را دارن رابعا. و چنین چیزی در مقام ثبوت ممکن است خامسا، و در مقام اثبات به فعلیت رسیده است سادسا، و مانند و سایر مسائلی که در این زمین و باز روشن شد به این که چون معنای حکومت و سیاست و مانند آن جزء علوم انسانی است، بررسی حکومت بدون انسان شناسی میسر نیست و انسان شناسی هم بدون جهانبینی میسر نیست. لذا رهبران الهی از طرف ذات اقدس اله اول جهان را به خوبی ترسیم کردن، یه جهانبینی الهی ارائه کردن، بعد انسان را در این مجموعه به خود انسان شناسوندن، مسئله معرفت نفس را به هویت نفس را که انسان حی متعله است نه حیوان ناطق، اینا رو معرفی کردن. بعد شناخت مبدأ عالم و بعد شناختن آدم و عالم، اونگاه مسئله حکومت و امثال ذالک رو ترک اشکالاتی که متوجه حکومت دینی است. بخش مربوط به جهانبینی است، اون جهانبینی الهادی معاذ الله که آغاز و انجام عالم را ماده و پدیده ماده و تحول ماده می داند و دیگر هیچ، و انسان را بین میلاد و گور خلاصه می کند و دیگر هیچ. چنین جهانبینی الهادی دین را افسانه و اسطوره و افیون و اینا می دوند. اونها که از در جهانبینی موحد هستند، معتقدند که خدایی هست و عالم و آدم رو آفرید و انسان رو آفرید و حساب و کتابی هم هست، اونها درباره حکومت دینی شبهاتی دارن که بخش از اون شبهات به این برمیگردد که دین یه مسئله فردی است، تنها رابطه انسان با خود انسان و رابطه انسان با خدا را بررسی میکنن، و بخش از روابط اخلاقی انسان‌ها را هم با هم بازگو میکنن، مسئله سیاست، حکومت، کشورداری و مانند آن از حوزه رسالت دین خارج است. این همون تفکر سکولاریسم در درون دین است. اون تفکر سکولاریسم که کلی بود این بود که دین چون درباره جهان و انسان پیامی ندارد از حکومت جداست، ولی این مبنای دوم قبول دارد که دین درباره جهان و انسان پیامی دارد، ولی میگوید پیامش محدود است به تهذیب نفس و وظیفه های شخصی و رابطه خلق و خالق، اما برای تنظیم روابط سیاسی اجتماعی و مانندان هیچ برنامه ندارد. شبهاتی از این گروه در نوبت‌های قبل ارائه شد و مهمترین منشأ پیدایش این شبهات آن است که اینها در انسان شناسی قاصرند و خیال میکنند انسان در بخشی از کارها نیازی به راهنمایی وحی ندارد و در دلیل شناسی هم قاصرند، خیال میکنند دلیل دین فقط نقل است، برهان عقلی هرگز دلیل دین نیست. غافل از این که دلیل معتبر اهم از عقل و نقل دلیل دین است و برهان عقلی در مقابل برهان نقلی است نه در مقابل شر. و این سخن که مطلب عقلی است یا شرعی، عقلی است یا دینی، سخنی است ناسواب. باید گفت این مطلب عقلی است یا نقلی، این مطلب عقلی است یا سمعی. چون اگر عقل بود با اون مبادی خاصی خودش اراده خدا را کشف میکند. لذا بسیار از مسائل اصول و همچنین بسیار از مسائل فقه به عقل تکیه میکند. و منظور از این عقل هم همون عقل برهانی است که شرایطش را در کتاب‌های منطق بیان کردن. قیاس را قبل از اینکه فقه بگوید حجت نیست، اصول گفته است حجت نیست. و قبل از اینکه اصول بگوید قیاس حجت نیست، منطق گفته است حجت نیست. حداقل 3000 سال است که این فکر روشن شده پیش صاحب نظران که قیاس یعنی همون قیاس من اصولی و قیاس فقهی، این همان که ان سنت ازا قیست محقدی، این قیاس حداقل 3000 سال است که در حوزه های علمیه گفتن این حجت نیست. این معلوم می شود که از زمان انبیاء قبلی هم همینطور بود، چیزی که یقین آور نیست حجت نیست. این چنین نیست که در فقه بگوین این قیاس از حجت نیست، برای اینکه پیش از فقه اصول گفته. و این چنین نیست که چون اصول گفته حجت نیست، چون پیش از اصول منطق گفته که تمثیل اعتبار به. چون بسیاری از خصوصیاتی است که در مقیس هست در مقیس علیه نیست، بسیار خصوصیات هست در مقیس علیه هست در مقیس نیست، چگونه ما از حکم مقیس به مقیس علیه میتوانیم پی ببریم؟ خب پس عقل وقتی که سخن میگوید منظور تمثیل منطقی نیست که به عنوان اصول قیاس در فقه یا اصول آمده، و استقراء ناقص هم نیست، چون استقراء ناقص را خود منطق گفته حجت نیست. تمثیل را که همون قیاس فقهی و اصولی است خود منطق گفته حجت نیست. و این حداقل مال 3000 سال است. حالا معلوم می شود که انبیای قبلی این حرفا رو فرمودند و شاگردانشون کم بیش یاد گرفتن و به دیگران منتقل کردن. عقل با همون مبادی خاص و مقدمات مخصوص که می گوید خدایی هست، به خدا واحد است، به قیامتی هست، به وحیی هست، به نبوتی هست، به رسالتی هست، به عصمتی هست، به اعجازی هست، همه اینها رو ثابت بکنند. اگر عقل با چنین مبادی خاص و شرایط مخصوصی مطلبی رو اثبات کرد و میشه حجت. خب پس عقل از ادله شرع است. اگر کسی آمده این عقل را از حوزه دلیل بودن تفکیک کرد، جدا کرد و بیرون کرد، وقتی سخن از نقل دین به میون می آورد، تمام همش همین دلیل نقلی قرآن و روایت است. اونگاه به آیات قرآن مراجعه میکند، به روایت مراجعه میکند، میبیند که هیچ کدام از اینها سیستم سلطنتی ندارن، سیستم دموکراتیک ندارن، سیستم جمهوری مستره ندارن، که آیا رئیس جمهور داشته باشیم نخست وزیر با هم ندارن، تنها داشته باشیم ندارن، پارلمان داشته باشیم ندارن، اعضای پارلمان چند نفر باشن ندارن، دوره انتخاباتشون چقدر باشه ندارن، هیچ کدام از اینها تو قرآن یا روایات نیست. اون وقت میگن به این که دین که مسئله حکومت مطرح نکرده. جامعه شناسی به شرح زن، روان شناسی به شرح زن، اقتصاد به شرح زن. این که احیانا میگن به این که اگر کسی چون دین فاقد ابزارهای روشمند برای حکومت هست، اگر کسی بخواهد کوشش کند که چنین طرح و روشی را از درون دین استخراج کند، این در را به عبث میکوبد. کسی تو خونه نیست، آخر شما وقتی صاحب کسی تو خونه نیست در خارجی شده میزنی. در دین از حکومت و اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و امثال زاله خبری نیست. و چی در چی رو میکوبی؟ به سراغ روایات میری که چی؟ به سراغ آیات میری که چی؟ لذا میگن روش های جدید حکومت کردن را باید به جای دین از علوم اجتماعی جدید مانند اقتصاد، جامعه شناسی، مدیریت استنباط کرد. ندیم غافل از این که این عقل را در کنار نقل باید قرار داد، معماری الهی رو به هم نزد. این ساختمانی که بعضی از پایه‌ها و ستونش را برهان عقلی تشکیل می‌دهد، بعضی از پایه‌ها و ستونش را برهان نقلی تشکیل می‌دهد، این سقف را، این خیمه را بی عمود نکرد. وقتی انسان عمود خیمه دین را از او گرفت، این خیمه فرو می‌ریزد. قهرن کسی هم درش نیست. وقتی که عقل رخت بربست و عقل از حوزه دین بیرون آمد، میموند یه سلسله ظواهر الفاظ. اون که استنتاق میکند و جزء پایه‌های اصلی این خیمه دین است و خودش کارشناس این خیمه است و خودش کاشف اراده خداست، باید او رو تا آخر نگه داشت. چون که اصولیین این کار کردن، فقهان کار کردن، چیزی را که عقل به عنوان مصلحت تشخیص داد، به عنوان ضرورت تشخیص داد، اگر کسی او را انجام نداد جهنم می رود. پس عقل برهان عقلی، نه تمثیل یعنی قیاس، نه استقراء ناقص یعنی شهرت. پس عقل به منزله روایت معتبر است، مثل صحیح زراره. هیچ فرقی بین برهان عقلی با صحیح زراره نیست. اگر عقل مثل صحیح زراره و صحیح محمد بن مسلم است و اگر عقل برهانش برهان شرعی است، این هم در بررسی موضوعات میتواند اراده ذات اقدس الهی را کشف کند، هم در تطبیق اون عناوین کلی بر این موضوعات میتواند یه راهنمای خوبی باشد و فتوای خوبی ارائه کند. علوم انسانی که یقیناً در فضای شریعت هست، یعنی مسئله سیاست، مسئله جامعه شناسی، مسئله روانشناسی، مسئله اقتصاد و مانند آن، درباره علوم تجربی باید سخن گفت، وگرنه علوم انسانی که پر است. منتها ذات اقدس اله اون چیزایی که سهل و تناول است که اگر انسان چند سال درس بخواند به اون میرسد، اون را به وسیله چراغ عقل که در نهان انسان عاقل روشن کرده است، اون را دیگه به وحی واگذار نکرد. اون سلسله مسائلی که انسان نه تنها 10 سال بلکه 1000 سال هم درس بخواند بهش نمیرسد، اینها را بیان کرده. فرمود محور اصلی حرف ما چیزی است که شما به دسترسی ندارید، نه بالفعل نه بالقوه. یعلمکم الکتاب یک، و حکمت دو، و یزکیکم سه، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که محور اصلی 4. یعنی ما یه چیزایی رو وسیله پیغمبر یادتون بدیم، ایها الناس، یعنی الان مخاطب این آیه این 6 میلیارد بشر روی زمینه، ایها الناس، یه چیزهایی رو ما میگیم که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. اون یعلمکم الکتاب و الحکمه بخش اول، دو یزکیکم بخش سوم. عمده این قسمت 4 است که و یعلمکم نه ما لا تعلمون، اون میشه اولی. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی که شما نیستی که یاد بگیری. این بزرگان ما میگن به این که لقد بعث فی الامیین رسولا، در دید اول امیین مردم درس نخونده حجازه، یه قدی که بالاتر، یه قدی که بالاتر، یه قدی که بالاتر میارید فارابی ها و بوعلی سینا و محقق طوسی ها، اینا رو میارید تو سهم، اینا میشن امی در برابر پیغمبر. در بین این درس نخونده ها که فارابی و ابن سینا و محقق طوسی جز امیینن در پیشگاه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تو اینا پیغمبر مبعوث کرد. منظور از امیین درس نخونده ها اجاز نیستن که، اگه همه مردم روی زمین در حد فارابی و والی بودن باز این آیه صادق بود، لقد بعث فی الامیین رسولا، پیغمبر چیزی می آورد. اگر همه این 6 میلیارد بشر روی زمین در حد فارابی و مرحوم بالی بودن باز در عقلشون نمی رسید. و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، نه ما لا تعلمون، یه چیزهایی بگد که از عقل کسی در نمیاد. بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ ابدیت چیه؟ صراط چیه؟ میزان چیه؟ کوثر چیه؟ تطایر کتب چیه؟ جهنم چجور تشکیل میشه؟ آتش از کجا میارن؟ اون مواد سوخت و سوز چیه؟ اون مواد خامش چیه؟ خود انسان چجوری هیزم میشه؟ این انسان و حتبا چجوریه؟ و اما القاسطون و کانون لجهنم حتبا، خود این انسان میشه هیزم؟ و یه هیزم نسوز، هی میسوزه به هست، هی میسوزه به هست. این حرفا رو کدوم فلسفه میفهمه؟ کدوم کلام میفهمه؟ کجا فارابی میفهمه؟ همون ما یه چیزهایی میگیم که به عقل احدی جور در نمیاد. شما یه رو گوش بدید. خب اگر ما هستیم و ابدیت ما، اگر انسان است و این 100 سالی که زندگی میکند نسبت به ابدیت که در بیش دارد که حلقت فی فلات، و اگر تمام این مویرگهای خاطرات ما برای ابد زنده است، و اگر برزخ اسراری دارد که به عقل کسی در نمی آید، چجور می شود که تمام کردارها، عقاید و اخلاق و رفتار و گفتار و همزه و لمزه ریز و درشت ما یک جا پیش شما ثبت است؟ این کجاست؟ ما حالا حاضر کتاب که احساه و سر لا یقادر کبیرتن ولا سبیرتن الا احساه،
این قسمت ها رو عقل باید تعبدن بپذیره. این مسائل برای عقل اشاره است، عقل
شکوفا میکنند. عقل میگوید به این که من ابدیم، هرگز از بین نمیرم. عقل میگوید یه چیزایی هست و چه کسی باید ببیند به من خبر بدهد. اون شیء خارجی موجود مشخص را که عقل نمیتواند بفهمد، عقل کلی و مفهوم کلی را درک میکند. اون عین خارجی را یک کسی که میبیند باید خبر بدهد، و اون پیغمبر است و اون امام معصوم است علیه السلام. این که ما کلو کشف القطع مزدت و یقینا، یه همچه انسانی میخواد که بگه انسان چی میشه، غیبت چیه. وجود بارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود که غیبت ادام و کلام اهل نار است. این میبیند و میگوید، اینا که نمیشه با برهان فهمید، اینا که مفاهیم کلی نیست. خب چرا؟ وقتی که انسان کم کم میفهمد که روح مجرده، بعد میفهمد به اینکه این اندیشه ای بدارده تو همون اندیشه ای، بعد کم کم اندیشه و اندیشمند میشه متحد از باب اتحاد عالم و معلوم، بعد بفهمد که عالم با مفهوم متحد نمیشه، عالم با ماهیت متحد نمیشه، عالم با وجود ذهنی متحد نمیشه، عالم با علم متحد میشه و علم هم یه سرخ وجوده و راه میفته. باید مراقب خودشه، چی بیاندیشم، چی نیاندیشم، چی جور بکنم، چی جور نکنم. این که منو ول نمیکنه که، این خاطرات، این اوصاف، این افکار که منو ول نمیکنه و منو او داره میسازه. یه انسانی که اینجا نشسته است یه موجود سه اشکوبه و سه طبقه است. طبقه اولش همین بدن است که یک کلوبه یه همشی فیل اسفاق همه ما میبینیم، حالا یا صهیب روم است یا بلال حبش، یا رنگین پوست است یا سفید پوست. طبقه سومش هم روح مجرد است که اون را هم همه ما کمانبیش با برهان و دفعات نقلی میفهمیم. اما این وسط یه صورت برزخی است که او دارد میسازد، این خلاقیت دارد، این صورتگری میکند، این خودش دارد میسازد. حالا یا سیاه صورت منتشر مشهور میشود یا سفید صورت. امروز بلال حبش بودن که نقص نیست، به صاحب روم بودنم که کبار نیست، نه سفید بودن نه سیاه بودن. ولی فردا سیاه رو بودن یا سیاه سفید پوست بودن شرف است. و انسان در خودش میسازد. همین که این بدن رها کرد با اون بدنی که ساخت مشهور میشود و شب و روز دارد میسازد. حالا یا خوش قیافه میسازد یا بد قیافه میسازد، یا سیاه صورت میسازد یا سفید صورت میسازد. اما الذین ابیضت وجوههم کذا یوم تبیض فیه وجوه بتسود فیه وجوه، دارد میسازد. یه دراف دادن اینا رو بفهمن. خب بنابراین حکومت دینی با عبور از اون عقل از بهترین ستونها و دعائم دین است. و اگر کسی برهان عقلی را کنار گذاشت جهنم می رود. معلوم می شود برهان عقلی مثل روایات معتبر، مثل آیات قرآن کریم، حجت الله است. وقتی حجت الله شد، همونطوری که آیات و روایات را باید جمع بندی کرد و نتیجه گرفت و فتوا داد، دلیل عقلی و نقلی را هم با جمع‌بندی کرد و فتوا داد. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه وقتی کسی می‌خواد سخنرانی کند، موعظه کند، این یه آیه قرآن را می‌خونه، میگه خدا این چنین فرمود، اسلام این چنین فرمود، کسی هم کار به اون نداره. برای اینکه خطوط کلی حرف مشخص است و سخن او هم در حد فتوا نیست. ولی اگه کسی یک فقیه بود خواست را فتوا بده، این فقیه چیکار بکنه؟ حالا فرض کنید شیخ انصاری رضوان الله خواست فتوا بده، او اگر یه آیه را دید، او مثل یک واعظ که نمیگوید اسلام اینجور میگوید، اگر یه روایتی را در کتاب کافی دید که نمیگوید اسلام اینجور میگوید، که اگر کسی مثل شیخ انصاری میاندیشد، این تمام آیات قرآن را بررسی میکند، اونگاه میگوید قرآن این چیزی میگوید. و اگه یک آیه یا دو آیه رو برخورد کرد، بگه ظاهر هذه الآیه این است یا ظاهر تلک الآیه این است، نمیگه ظاهر قرآن اینه، میگه این آیه پیامش اینه، او حساب شده حرف میزنه. اگر همه آیات قرآن رو جمع کرد و جمع بندی کرد، میگه قرآن چنین میگوید، نمیگوید اسلام چنین میگوید. میخواد فتوا بده، او شیخ انصاری است که واعظ نیست، میگوید قرآن چنین میگوید. بعد میاد به خدمت روایات. اگر یه روایت یا دو روایت، خب یه واعظ وقتی یه روایت رو در کافی دید، بگید اهل بیت چنین فرمودن، بیش از اون بیش از این متوقع نیست. اما شیخ انصاری که این کار رو نمی کنه، که همه روایات باب رو جمع بندی میکنه، مطلق و مقیدها رو، معارضها رو، عام و خاصها رو وقتی جمع بندی کرده، اونگاه میگوید اهل بیت چنین فرمودن، نمیگوید اسلام چنین میگوید. مجموع اون چرا که اهل بیت فرمودن با اون چرا که قرآن کریم فرمود که اینی تارکم فیکم الثقلین، میگوید ثقلین این چنین فرمودن نه اسلام. بعد میاد خدمت براهین عقلی، چون همون عقلی که خدا را ثابت کرد، همون عقلی که پیغمبر را ثابت کرد، همون عقلی که وحی و ضرورت ثابت کرد، حرف هم نباید مخالف او باشد. اگر یه آیه داشت جا ربک، خب جا ربک آیه است، مشابه این در روایات هم هست، ولی عقل میگه اینجا یه چیزی در تقدیره، جا امر ربک به ماننده. گاهی هم ائمه علیهم السلام هشدار میدن که این چنین است. میاد خدمت براهین عقل. وقتی براهین عقلی را جمع بندی کرد، او معارضاتش حل کرد، وقت مجموع عقل و نقل در دست او آمد، بگد اسلام چنین میگوید. این میشه فتوای فقیه. اینه که در اصول مسئله حجیت قطع مطرح است، بعد حجیت ظاهر کتاب مطرح است، بعد حجیت خبر واحد، بقیه هم زیر مجموعه این حججه. حالا اگر کسی خطوط کلی اقتصاد را، مثلا ربا را فهمید به اینکه در اسلام تحریم شده است، مساقات و مزاربه و مزاربه و مزاربه و امثال زاره که بررسی کرده، سایر عقود تجاری هم بررسی کرده، براهین عقلی کارشناسشوره هم دنبندی کرده، باید به اقتصاد اسلامی اینه. الان مشکل ما این است که ما این عقل را و براهین عقل را از حوزه اثبات دین تفکیک کردیم، بعد میگیم دین که اقتصاد نداره. خب اگر حجیت قطع مطرح است، حجیت قطع یعنی چی؟ یعنی به یحتج الله علی العبد و یحتج العبد علی الله، یعنی مسئله بهش جهنم با او مطرح است. خب اگر دلیل عقلی باعث ورود به بهش یا جهنم هست و باعث احتجاج یوم القیامت هست، پس مثل روایت، مثل آیه حجت الله است. اگر حجت الله هست، حرفش هم کلام الله هست، فتوای او هم فتوای اسلام هست. اوقات اگر کسی این چنین کرد، میشه تو اسلام. مطلب دیگر آن که گاه گفته میشد این که اسلام در 1400 سال قبل در حجاز در این محدود ضعیف ظهور کرده است، یا الان توانای اون نیست که کشور با عظمت ایران و مانند اون را با این وسعت پیشرفتی که داره اداره کند. غافل از این که اون روزی که اسلام بود، هنوز ایران کنونی و امثال ایران به اونجا نرسیده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این احکام را آورد به وسیله 12 امام و 13 معصوم که مجموعاً این 14 معصوم علیهم السلام بیش از 2 قرن در بین مردم بودن، اون روز حرف اول کره روی زمین را اسلام میزد. بعد از وجود مبارک پیغمبر این 2 امپراتوری فتح شد، همه زیر مجموعه قرآن و عترت آمد. اون روزی که علی ابن ابی طالب در طی این 4-5 سال حکومت میکرد، امپراتوری ایران در اختیار او بود، امپراتوری روم در اختیار او بود. اون روز کره زمین غیر از این 2 امپراتوری کشوری نداشت. همه مالیات میدادن، همه باج میدادن، همه فرعوسمندارشو این هسته و همین میکرد. خب وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای فرموندار اهواز نامی نویسد، بخشنامه نویسد، دستور میدهد. اونا گرچه حکومت را از اهل بیت علیه السلام گرفتن، ولی بالاخره بسیاری از مسائل را رهبران اسلامی براشون تشریح میکردن. اونا میبودن سوال میکردن که اسلام چی میگوید. البته ستم فراوان بود، ولی اینطور نبود که ما همون 10 سال را در محدوده حجاز ببینیم. این بیش از 200 سال که این 14 معصوم علیه السلام در معرض فتوا بودن، حجاز بود، عراق بود، این بخش وسیع خاورمیانه بود، آسیای میانه بود، ایران بود، روم بود. اون روز زمین غیر از اینا کشوری نداشت. وقتی که فرمود قل الف لام میم غلبت روم، رومیا شکست خوردن، دیگه فاعل را حذف کرد، نفرمود ایرانی ها پیروز شدن. و اینکه و حذف ما یعلم منه جایز، وقتی بگوین رومی ها شکست خوردن یعنی ایرانی ها پیروز شدن، زیرا اون روز روی کره زمین کسی بتواند روم را از پا در بیاره غیر از شاهنشاهی ایران کشوری نبود. و جنگ هم بین ایران و روم بود، مثل اون روزی که این 2 ابرقدرت شرق و غرب به جان هم افتادن. اگر میگفتن شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد، اگر میگفتن آمریکا پیروز شد یعنی شوروی شکست خورد. هر کدام رو بگن شکست خورد یعنی دیگری پیروز شد. چرا نفرمود ایرانی ها پیروز شدن؟ بلکه لازم نبود. و هم من بعد غلبه هم سیغلبو. خب پس اگر چون که 2 امپراتوری بود، بقیه اقمار و ازنام اینا بودن. بقیه یعنی عراق، حجاز، امثال ذلک، اینا یا وابسته به شاهنشاهی ایران بودن یا سرسپرده به امپراتوری روم. ایران که شاهنشاهی میگفتن برای اینکه هم از مردم خودش باج و مالیات میگرفت، هم از کشورهای مجاور که اغمار او بودن. شاهنشاه، ملک الملوک، شاه شاهان بود. وقتی شاه شاهان بود کشور دیگر باید ماج میدادن دیگر، واجم میدادن. این قدرت با عظمت در زمان مستعمر آمده زیر سلطه علوی. حضرت بخشنامه صادر میکرد، حکومت صادر میکرد. این طور نبود که حالا اسلام تازه به قدرت رسیده باشد که، یا نیازها را تازه درک کرده باشد که. بنابراین هم وسعت حکومت اسلامی در زمان هست امیر کل کره زمین بود، اون طرف آب به اصطلاح یعنی آمریکا که خبری از اون نبود، کشف نشده بود، میگن اون طرف آب که کشف نشده بود. لذا قرآن کریم این همه انبیای رو که نام میبرد از اون طرف آب نام نمیبرد، هرچی از این طرف آب به اصطلاح. اونجا سه تا اقیانوس عجیب، اقیانوس اطلس، اقیانوس کبیر و اقیانوس منجمد شمالی است که اونها در اون محدود دارن زندگی میکنن. و اگرم قرآن کریم درباره انبیا و امم اون طرف آب به اصطلاح ماوراء البحر سخن میگفت، کسی نمیفهمید. این انبیای خاورمیانه را ذکر کرده تا بفرماید که فسیر و فرعرض پنزر و کیفکان آقابت المکذبی، آقابت المزدیم فلان. اونجا که نمیتوانست بفرماید برید ببینید که قصه این که چرا جریان انبیای ماوراء البحر را ذکر نکرد اینه، نه اینکه اونجا پیغمبر نداشت. هر جا بشر است و اندیشه است و فکر است و اختیار، رهبری الهی هم هست. ممکن نیست یه بشری در جای زندگی بکنن بدون پیغمبر. ما من امت الا خلت فیها نذیر. خب بنابراین حکومت اسلامی هم مخصوص زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، محدوده حجاز هم قلمرو به حکومت او باشد ولا غیرم نیست. زمان استمیر بود، دیگران هم حکومت داشتن، بالاخره تمام این فلات روی زمین زیر سلطه اینا بود، نیازها را مطرح میکردن. حالا اگر مستقیما با خود اهل بیت علیهم السلام تماس نداشتن، به طور غیر مستقیم از اونا سوال میکردن، اونا هم نظر میدادن، یا خود ائمه علیهم السلام اگر میخواستن نقدی داشته باشن، نقد نسبت به حکومت فراگیر اسلام و اون روز سخن نقد داشتن. عمده آن است که عقل از بهترین ادله دین است. اونگاه اگر کسی بگوید به این که حکومتی که منحصراً بر اساس فقه اداره می شود نه تنها طیف حقوق بشر را تنگ می کند بلکه فاقد ابزارهای روشمند حکومت است، این سخن تام نیست. برای اینکه حکومت تنها بر اساس فقه نیست. در نوبت‌های قبل اشاره شد که اونچه که مورد نیاز روزانه مردم از فقه، البته در سه بخش، مردم می سلسل کارهایی دارند، یه سلسله تخلفاتی هم میشود. یک کسی باید باشد که مردم بگه اسلام گفته چیکار بکنی و شرایط مجریان را هم بازگو کنند. یک یه عده هم باید باشن که متصدی اجرا باشن، این دو. یه عده هم باید باشن که مواظب باشن آیا این مجریان برابر قانون کار بکنن یا نه، این سه. این میشه سه تا کار. این سه تا کار را ممکن است خود امام معصوم بکنه، یا ممکن است که نائبان او بکنن، یا برای اینکه چون مشکلات اجرایی و تخلف و امثال ذلک در افراد عادی کم نیست، آمدن تفکیک کردن. اگر یک کسی معصوم باشه و عادل محض باشه، این میتواند هم مغنم باشه، هم مجری باشه، هم قاضی. میذارم این مغنن یعنی قانون شناس، نه قانون گذار. قانون گذار فقط ذات اقدس اله است. ولی چون توده مردم این چنین نیستن، یه عده باید قانون شناس باشن، میشه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. یه عده باید مجریان مصوبات قانونی باشن، میشه هیئت دولت و مسئولین دولتی. یه عده هم باید ببینن که آیا این مجریان برابر قانون کار کردن یا نه، میشه دستگاه قضایی. سه تا کار است و سه تا نهاد. اینا همش بر اساس فقه هست و حقوق. پایگاه اینها، پشتوانه اینها، پشتیبان اینها فلسفه است و کلام و تفسیر. اونا که میگن حکومت بر اساس فقه داره میگرده، چون وقتی میبینن با اون برهان عمیق پشتوانه فقهی روبرو هستن، سری به اون نمیزن. شما اگر بحث قانونی داری فقه، بحث پشتوانه قانونی دارید حکمت و کلام و تفسیر، بحث انسانشناسی دارید، بحث خداشناسی دارید، جهانشناسی دارید، اونا پشتوانه فقه اسلامی. پس حکومت تنها بر اساس فقه نیست. تو قانون اساسی هم آمده نظام جمهوری اسلامی بر پایه لا اله الا الله استوار است. این تو قانون اساسی ما. خب اون جهان بینی توحیدی و الهی رو اول با تثبیت کرد، انسان شناسی را که دیگه کسی تو ذهنش نباشد انسان حیوان ناطق است، این رو با شستشو کرد. انسان حیان متعلهان مائت، انسان اینه. اونی که انسان را آفرید گفت الانسانو هو الحی المتعله، نشد کر انعام الهم ازل. چرا قرآن یه ادر میگه اینا انسان نیستن؟ میخواد بعد بگوید معاذ الله، این کتاب کتاب ادب از سراسرش. میگه اینا حیوانن، میگه نه فردا معلوم میشه. فردا که روز ظهور حقیقت هست فتحتون افواجا، یه کمی صبر بکنید، یا لازم نیست یه کمی صبر بکنید، یه قدری به خودت فشار بیار، اون چش رو پیدا کن تا ببینی. این وجود مبارک امام سجاد نشون داد در صحنه عرفات به اون زهری دیگه، اون که گفت ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، فبود نه این چنین نیست، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، ناله زیاده، حاجی کمه. میگه نببی اونایی که اهل ولایت بودن، اهل تشیع بودن، اهل بیت رو به رسمیت میشناختن، همون انسانهایی بودن که تو عرفات بودن، بقیه به صورت های دیگه بودن دیگه. این که خدا فرمود اولئک کل انعام بل هم ازل، نمیخواد صبر کند یا لنگ کند یا تحقیر کند، نه، میگه اینا حیوانن، یا همکنون چشم پیدا کن یا صبر کن. فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید، فردا میبینی. پس اون که یأکل و یمشی فی الاسواق او انسان نیست، اون حیوان ناطق انسان نیست، هو الحی المتعله. اون کسی که حیاتش در تعله او ذوب شده است او انسان است در فرهنگ قرآن. خب پس این چنین نیست که حکومت تنها بر فقه باشد، پشتوانه حکمت دارد، پشتوانه کلام دارد، پشتوانه تفسیر دارد، و یکی از بهترین ادله فقه هم برهان عقلی است، کارشناسی عقلی است، که اگر کسی این عقل را حرمت ننهاد جهنم می رود. نمونهاش هم همون بود که اگر کسی آبی داشت و خاکی داشت و تلاش کوشش نکرد برای تأمین نیازهای بچه هاش، در قیامت به اون میگن این واجب النفقه ها را چرا تأمین نکردی؟ این اگه باید خدایا من ثروت داشتم، آب و زمین داشتم، شما که آیه نفرستادی، روایتی هم که وارد نشده من چجور کشاورزی بکنم، منم که دستور نداشتم این کار نکردم. میگن خذوه و فغلو، بندازیش تو جهنم، برای این که من به وسیله اون آیه درونی، به وسیله اون صحیح زراری درونی که عقل توست، فطرت توست، فهم توست، این رسول من است، بهت گفتم بفهم که چی کشاورزی بکنی، چرا اون آیه رو گوش ندیدی؟ خب اگر کسی بگوید در قیامت که من کار نکردم، برای شما در قرآن نگفتید چیوری کشاورزی بکنم، آیا جهنم میبرن یا نه؟ چرا جهنم میبرن؟ من که خرج واجب النفقه ندادم. چرا خرج واجب النفقه ندادم؟ برای اینکه به آیه الهی عمل نکرد. آیه الهی چیه؟ فهم. اون برهان عقلی آیه الهی است دیگه. خب اگر چون چه این رو جهنم میبرن برای اینکه کار نکرد و هرگز نمیتواند بگوید به اینکه چون شما در قرآن نگفتی من چجوری کشاورزی کنم، چون در روایت نگفتی چجوری آبیاری کنم، من نکردم، میگن ما در آیه گفتیم، در روایت گفتیم، اون فهم تو، اون برهان تو، اون کارشناسی تو، اون علم تو آیه ماست، ما بهت دادیم دیگه. خب پس عقل حجت خداست. اینه که شما در سرتاسر اصول، در سرتاسر فقه ببینید و دل علیه الادله الاربعه. خب اگر عقل حجت خداست، نه تنها علوم انسانی را عقل به عهده میگیرد، بعد به سراغ علوم تجربی هم را که اون هم میشه علوم اسلامی. یه وقت بحث در این بود که ما چگونه دانشگاه را اسلامی کنیم. اسلامی کردن دانشگاه ها به این نیست که ما چهار تا نماز جماعت داشته باشیم، چهار تا ذکر مصیبت داشته باشیم، در مراسم و وفیات و اعیاد جشن ائمه بگیریم. این یه کاریه که جای دیگه هم هست. عمدان است که متون درسی اسلامی بشه. متون درسی چجوری اسلامی بشه؟ متون درسی اینه که انسان بگوید که این زمین شناسی که هست چی کرد برای چی کرد. خب تا این زمین شناسی بشه تفسیر آیات قرآن، مگه در آیات قرآن بسیار از اون محورهای اصلی زمین شناسی نیامده؟ ستاره شناسی نیامده؟ ریزش باران نیامده؟ خب اگه کسی هواشناسی داره، پیش بینی میکنه، باد و باران رو بررسی میکنه، یه هو الاول و الاخر رو با تثبیت بکنه کی کرد برای چی کرد. الان شما این هواشناسی هایی که میبینید تو تلویزیون ها و رادیو ها میگن با هواشناسی ها که در کشورهای غیر اسلامی میگن یکیه. این چنین نیست که اینها به سابقه اسلام در آمده باشد. کی کرد؟ برای چی کرد؟ این دوتو بال عمودی رو باید روی لاشه علوم گذاشت. الان یه سیر افقی است در علوم که این چنین شده است. یه توده پرفشار یا کهفشاری در کنار دریا مدیترانه هست، دارد به شرق حرکت میکند، وارد غرب ایران میشود، از اونجا وارد شمال میشود، بعد از اینجا عبور میکند. همین تو این اسرار خلقت هم همینطوره، تو حیات وحش هم همینطوره. همه اینها سیر افقی اشیاست. این چنین بوده است، این چنین الان، این چنین هست، آینده این چنین میشود. خب اینکه تفسیر نشد، اینکه روم اسلامی نشد. خب همینها رو قرآن طرح میکند. ارسل الرياح لواقع يرسل الرياح، اوست که این کارهای حکیمانه را میکند. نسوق الماء الى الارض الجرز، تا شما مواظب باشید به شوق گذار حق باشید. اگر اینا آمده، یعنی هو الاول و الاخر، تو متون درسی دانشگاه آمده، این دانشجو مثل طلبه است دیگه، لازم نیست بهش بگو نماز جماعت برو، خودش میره. میگه به طلبه ها میگن نماز جماعت شرکت کنی. خود این درس موحد میپرورانه، خود این درس متخلق میسازه. به هر تقدیر پس پشتوانه این مسائل فقهی و حقوقی اون مسئله کلامی و فلسفی و تفسیری است. و سر این که به قانون اساسی هم بر اساس لا اله الا الله کشور را استوار میداند، این در اصول اولیه و کلیات قانون اساسی ما آمده که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه لا اله الا الله استوار است. بعد وارد مسائل جزئی می شود. در کلیات قانون اساسی اینه. پس بنابراین نمی توان گفت حکومت منحصر بر اساس فقه، و نمی توان گفت که حقوق بشر را تنگ می کنه، نمی توان گفت که فاقد ابزارها روشمند است، و نمیتوان گفت که به عبس در کوفتن است، بلکه به جا در کوفتن است. والحمدلله.